ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام و وقت بخیر. ساعت 5:30 صبح وقت افغانستان شد. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبانتان هستم. در آغاز چند خبر. لیلا بسیم، یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، شب گذشته در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که منیژه صدیقی از زندان طالبان آزاد شده است. منیژه صدیقی، فعال حقوق زنان و عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، در ماه اکتبر سال 2023 توسط نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد و سپس به زندان پل چرخی فرستاده شد. به گفته این جنبش، بانو صدیقی به اتهام آتش زدن عکس ملا هیبت الله خونزاده رهبر طالبان به 1.5 سال زندان محکوم شده بود. منیژه صدیقی اواخر هفته گذشته در یک نشست خبری تنظیم شده سوی طالبان در زندان که ویدیوی آن را برخی رسانه ها منتشر کردند، گفت که شکنجه نشده و وضعیت صحیش خوب است. او همچنان گفت که بیگناست و می خواهد رها شود و به آغوش خانوادهش بازگردد. نشر این ویدیوی بانو صدیقی که معلوم نیست تحت چه شرایط ضبط شده، واکنش های فعالان حقوق زنان را به دنبال داشت. سمیرا حمیدی، کمپاینر جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل، در شبکه اکس تویتر سابق نوشته بود که آوردن منیژه صدیقی مقابل رسانه ها و رد کردن شکنجه احتمالی و بدرفتاری با او تاکتیک جدید طالبان به شمار می رود. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در نشست به روز یکشنبه درباره مؤثریت و استفاده بهتر از بندر چابهار ایران تاکید شده است. این وزارت در خبرنامه گفته که این نشست در مورد جستجوی رای بدیل برای تجارت افغانستان برگزار شد و هدف آن ایجاد سهولت بیشتر برای سکتور خصوصی خوانده شده. در خبرنامه به مشکلات در بخش تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان اشاره نشده است. اسلام آباد در گذشته بارها گذرگاه‌های مرزی برای انتقال کالاهای افغانستان را بسته کرده که بر اثر آن به گفته تاجران افغان آنان خیلی متضرر شدند. بر اساس گزارش‌های ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها سبب شده که تاجران افغان به راه بدیل در ایران روی آورند. رسانه‌های ایرانی دیروز یکشنبه از بازگشایی گذرگاه پل ابریشم برای رفت و آمد خبر دادند. بر اساس گزارش، این گذرگاه مرزی پس از درگیری لفظی میان رانندگان افغان و مرزبانان ایرانی به روز پنجشنبه هفته گذشته بسته شده بود. گذرگاه پل ابریشم از گذرگاه‌های مهم بین افغانستان و ایران است. اردوی اسرائیل میگوید که نیروهایش را از شهر خان یونس در جنوب نوار غزه بیرون کرده. نیروهای دفاعی اسرائیل به روز یکشنبه 7 اپریل اعلام کردند که یک گروه 98 نفری کماندوی اسرائیلی ماموریت خود را در خان یونس به پایان رساند و آنجا را ترک کرد تا برای عملیات دیگر آماده شود. و گفته این نیروها، تعداد چشمگیر از سربازان اسرائیلی هنوز مشغول عملیات نظامی در نوار غزه اند. جنگ در غزه دیروز یکشنبه وارد 7 ماه شد. این جنگ پس از آن آغاز شد که حماس در حمله به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن را کشت و 250 تن دیگر را گروگان گرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسند. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل تا حال بیش از 32500 فلسطینی کشته شدند. و گارد ملی ساحلی تونس اعلام کرده که اجساد 13 پناهجو را از آب بیرون آورده. نیروهای مرزی تونس به روز یکشنبه گفتند که به دنبال چند رویداد جداگانه بیش از 1800 تن را در بحیره مدیترانه نجات داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، با بهبود وضعیت آب و هوا، حرکت قایق‌های حامل پناهجویان به سمت سواحل ایتالیا به طور چشمگیر افزایش یافته است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران در افغانستان میگوید که با وجود موانع و چالش ها به این کارزار ادامه می دهند.
من می خواهم که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم.
یکی از دانش آموزان دختر محروم از آموزش بود. فقر و بیکاری بر آمادگی مردم فرا مانند دیگر ولایت ها برای تجلیل عید سایه افگنده.
بیخ عید بیمزیه دیگه، میوه عید هم وست نداره و خدا هم بلیم بکنه یا اگه میوه عیدی هیچ چیه بتو.
حمله مرگبار در حومه مسکو بار دیگر شاخه ولایت خراسان داعش را در محراق توجه رسانه های جهان قرار داده. در یک گزارش مفصل در این باره برایتان بیشتر میگوییم. و همزمان با شش ماهگی جنگ در غزه، صدر اعظم اسرائیل گفته تا زمانی که گروه تندرو حماس گروگان های اسرائیلی را آزاد نکند آتش بس برقرار نخواهد شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. امروز دوشنبه 20 ماه حمل سال 1403 خورشیدی و 8 ماه اپریل سال 2024 میلادی است. در ادامه درخواست ها برای بازگشایی مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران در افغانستان، رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که با وجود موانع و مخالفت ها به این کمپاین ادامه خواهند داد. این کارزار در ماه سرطان سال 1402 آغاز شد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
رهبری کمپاین ملی برای آموزش دختران میگوید که با وجود مخالفت ها به تلاش های خود برای باز کردن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دختران دانش آموز در افغانستان تحت سلطه طالبان ادامه خواهد داد. حکومت طالبان که در آستانه 30 سالگی قرار دارد، امواره به خاطر وضع محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان مورد انتقاد شدید قرار گرفته و همچنان با وصف تقاضاها برای رفع این محدودیت به سطح بین المللی هنوز در این مورد موقفش را تغییر نداده است. محمد انیف الکوزه، یکی از اعضای رهبری کمپاین ملی آموزش دختران، بر رادیو آزادی می گوید که تلاش دارند تا در زمینه رفع محدودیت های آموزشی با مقام های بلند رتبه حکومت طالبان دیدار کنند.
اما قطعا دادخواهی و این کمپین ادامه داره. حاکمیت فعلی باید که به این خواسته بر حق مردم، به این خواسته شرعی و اسلامی و اساسی و شهروندی مردم افغانستان لبیک بگه و هر چه زودتر مراکز آموزشی و مراکز تحصیلی و تعلیمی را به روی بانوان بالاتر از صنف ششم بازگشایی بکنه. در غیر صورت طبیعتاً که ابزارهای مشروعی که کمپین ملی و شخصیتهایی که در این کمپین حضور دارن از تمام ابزارها و از تمام فشارها و از تمام امکانات موجود به خاطر بازگشایی استفاده خواهند کرد.
کمپاین ملی برای آموزش دختران از ماه سرطان 1402 خورشیدی را اندازی شده که بحث‌های زیاده را در مورد اهمیت آموزش دختران در شبکه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها ایجاد می‌کند. هدف این کمپاین تشویق حاکمان فعلی برای اجازه دادن به ادامه تحصیل به دختران خوانده شده است. یک سال تعلیمی دیگر تحت حاکمیت طالبان 20 روز پیش در حال آغاز شد که دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها هنوز هم برای دختران دانش آموز مسدود باقی ماندن. دختران دانش آموز در افغانستان تحت سلطه طالبان بارها خواستار رفع محدودیت های آموزشی شدند. یکی از آنها که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید که اگر وضعیت به همین گونه به پیش برود، نه تنها سرنوشت دختران و زنان بلکه سرنوشت افغانستان هم بهبود نخواهد یافت.
میشه گفت اگر دولت فعلی به همین منوال پیش بره، ما به تمام اقشار جامعه فکر نکنه، نه جامعه جهانی صحنه ما را میخوانه و نه هیچ کشوری ما را به رسمیت نمیشناسه، ما روان هستیم در گودال بدبختی و تاریکی.
نفیسه دانش آموز صنف 11 هم که پس از برگشت طالبان به قدرت نتوانست تحصیلش را ادامه بدهد میگوید:
من میخواهم که در آینده بخیر امتحان کنکور بتم، دکتر شوم که مرا اجازه ندادن طالبان و بسیار ناامید شدیم. ما هم میخواهیم که درس بخوانیم. ما در آینده یک باسواد شویم تا وطن خدمت کنیم.
کمپاین ملی آموزش دختران بارها سازمان های کشورهای اسلامی و علمای برجسته جهان اسلام هم خواسته که طالبان را متقاعد کنند که هرچه زودتر از محرومیت دختران از تحصیل دست بردارند. رهبر این کمپاین میگوید که ادامه این وضعیت میتواند درک نادرست از اسلام در سطح جهان ایجاد کند. اعضای این کمپاین همچنان از جامعه جهانی خواستند که به حمایت از تحصیل دختران ادامه دهد و راهکاردهایی را انتخاب کند که به منافع ملی و مردم افغانستان آسیب نرساند، بلکه مقامهای طالبان را مجبور کند که مانع آموزش دختران نشوند. طالبان بارها گفتند که مخالف آموزش دختران در افغانستان نیستند، بلکه به گفته آنها میخواهند که شرایط را برای آموزش دختران فراهم کنند. افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران و زنان در آن از ادامه تحصیل منع شدند. از زمان برگشت طالبان به قدرت در ماه اسد 1400 خورشیدی محدودیت‌های سخت گیرانه‌ای بر زنان و دختران در افغانستان وضع شده. در کنار مسدود ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون‌ها، رفتن دختران و زنان به حمام‌های عمومی، باشگاه‌های ورزشی، پارک‌های تفریحی، مسافرت‌های طولانی بدون محرم منع شده است و دختران و زنان همچنان اجازه ندارند که در بسیاری از دفاتر دولتی و همه سازمان‌های داخلی و خارجی غیر دولتی کار کنند.
در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران عنوان می‌کنند خبر دادند. سحر لیوال بیشتر می‌گوید.
برخی از فعالان حقوق زنان ایرانی و افغان از ایجاد یک جنبش مشترک برای مبارزه با آنچه که آنان آپارتاید جنسیتی در افغانستان و ایران می‌خوانند خبر دادند. مسیح علی نژاد، یکی از فعالان حقوق زنان ایران، روز شنبه در نشست در پوهنتون رجینا در کانادا با اشاره به محدودیت‌های وضع شده بر زنان در ایران و افغانستان برای پیوستن به این جنبش فراخوان داد.
کامره هایتون را استفاده کنید و بگویید که من در کنار زنان و دختران ایران و افغانستان استاده هستم. می خواهم عرصه را برای رهبران کشورهای دموکراتیک تنگ بسازم تا شانه به شانه در جهت درست تاریخ برای برسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی بیستند.
او همچنان در صفحه ایکس خود نوشته است که آنان به عنوان زنان از ایران و افغانستان در مبارزه با طالبان و جمهوری اسلامی ایران متحد می‌استند و تلاش می‌کنند تا جهان را از سرایت خطرناک ایدئولوژی افراطی اسلامی محافظت کنند. شکریه بارکزه، یکی از فعالان حقوق زنان افغان که عضو این جنبش است، می‌گوید آنان از این طریق تلاش می‌کنند تا هیچ زنی در جهان قربانی برتری طلبی‌ها بین زنان و مردان نباشد. او به رادیو آزادی گفت:
باید کار کنیم تا آپارتاید جنسیتی من حیث جنایت در قوانین بین المللی جا پیدا کند، تا دیگه هیچ زنی در هیچ کشور قربانی از خودخواهی ها، جداسازی ها و برتری طلبی های بین زنان و مردان نباشند.
در عین حال برخی از فعالان حقوق زنان میگویند اگر آپارتاید جنسیتی به رسمیت شناخته شود، میتواند به رفع تبعیض علیه زنان و به تسهیل دسترسی آنان به حقوق و برابری جنسیتی کمک کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بسیاری از مردم در فرا میگویند که به دلیل افزایش فقر و بیکاری قادر به خرید لباس نو و سایر اقلام مورد نیاز عید نیستند. مردم عادی در ولایت فرا در حال به پیشواز عید فطر میروند که میزان فقر و بیکاری افزایش یافته. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک باشنده فرا آغاز میشود.
بیخ اید بیمزیه دیگه، میوه ایدم وست نداره و خدا هم بلیم بکنه، یا اگه میوه ایدی هیچ چیه به تو بیخ دیگه، مشکل از توی به ما پیدا شده، گرد دیگه وظیفی خونه داره، کار چیز خونیه.
احمد زیای 35 ساله به دلیل از دست دادن شغل خود با شکست بزرگ مواجه شده است. برای او جشن عید فطر امسال شور و نشاط سالهای گذشته را از دست داده است. به نظر می رسد که حال و هوای جشن برای احمد زیا جای خود را به احساس عدم اطمینان و نگرانی داده است. او در روستای قلعه محمد شهر فرا زندگی می کند و نانوار خانواده 6 نفره است. احمد زیا در نظام جمهوری مخالای افغانستان در یک اداره دولتی راننده بود و با ماشی که داشت تجلیل عزید نیز برایش خوشایند بود. در سالهایی که هنوز شاغل بود با نزدیک شدن عید، احمد ضیا مشتاقانه برای جشن آماده می شد. او برای خود و فرزندانش لباس های جدید می خرید. علاوه بر این او می توانست در حد توانش غذای خوشمزه و میوه‌های تازه و خشک برای عزیزانش فراهم کند. او یاد آن دوران را بر رادیو آزادی چنین بیان می کند:
باز دولت که بوده که 10,000 معاش بوده که دیگه گرد خوشحال بوده که حالا که است زن نارد اولاد نارد بخونم که میره دیگه حالا گرد میتو نارم کل نارد زن نارد خلاصه دیگه حالا که است معاش نیه پولی نیه و خدا معلومه که این مشکل است و پیدا شده بیخه دیگه حالا اگر فهمیدی بیخه روزگار بلیه ما خوب باشه.
بسیاری از باشندگان فرا میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی کاهش درآمد و بیکاری اید برایشان چندان خوشایند نیست. محمد هم که از صبح تا شام در جاده مخابرات شهر فرا منتظر کارگری است شکایت مشابه دارد.
اید هم نزدیک است، آمادگی خاصی نداریم، پول نیست که پول نباشد، آمادگی برای اید از کدام طریق باشد؟ از افراد ثروتمند و سرمایه‌دار خواهش ما این است که با ما افراد بی‌بضاعت کمک کنند.
گروهی از فعالان مدنی در شهر فرا با اظهار ناامیدی از مقامهای محلی طالبان به عدم اقدام آنها در راستای کاهش فقر در این ولایت اشاره میکنند. یک فعال محلی در فرا که نخواست به دلیل مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود و رادیو آزادی چنین میگوید:
اینا کسایی هستند که از حکومت داری هیچ چیز را نمیدانند، اونچه که در دستشون آمد فکر میکنن که مال شخصی خودشان است، میخورن و میپوشن. وی هم تاثیر بسیار عمیق در سر مردم افغانستان داشته که اکثریت فقرا و غریبا و یتیما داد فریادشان بلند شده که اینا هر روز اموال و مال بیت المال مرور استفاده شخصی خود قرار میدن. متاسفانه که فقر و غریبی و بیچارگی و نادری هر روز افزایش پیدا کرده.
بر اساس گزارش ها پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته فقر و بیکاری در این کشور بیداد میکند و مشکلات اقتصادی نیز در میان خانواده های نادار افزایش یافته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
در ادامه جنگ در غزه، صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش یک قدم تا پیروزی در این جنگ فاصله دارد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته تاکید کرد که کشورش در فاصله یک قدمی پیروزی در نوار غزه قرار دارد. او در جلسه هفتگی کابینه ایش گفت که آنها بهای سنگین در غزه پرداخت کردند. نتانیاهو هشدار داد تا زمانی که همه گروگان ها از بند اماس آزاد نشوند، به گفته او آتش بس در نوار غزه برقرار نخواهد شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو و اماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. جنگجویان اماس پس از حمله به برخی از شهرهای اسرائیل در 7 اکتبر 240 تن را گروگان گرفتند و حدود 1200 تن دیگر را کشتند. اسرائیل از آن زمان تا حال عملیات شدید نظامیش را در نوار غزه آغاز کرده. اظهارات جدید صدر اعظم اسرائیل در حال ابراز شده که روز گذشته دور جدید مذاکرات در قاهره پایتخت مصر برای تامین آتش بس در غزه آغاز شد. اسرائیل مشارکت یکی از هیئت‌هایش را در این مذاکرات تایید کرده. جنگ اسرائیل و حماس در غزه روز گذشته وارد 7 ماه خود شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که با وجود فشارهای بین المللی کشورش تسلیم خواسته های اماس نخواهد شد. گروه اماس کنترل غزه را در دست دارد. در آتش بس موقتی که در ماه نوامبر برای 7 روز در غزه ادامه یافت، برخی از گروگان های اسرائیلی از بند اماس آزاد شدند، اما هنوز هم بیش از 100 گروگان در نزد اماس موجود است. وزارت صحت غزه تحت کنترل اماس روز گذشته اعلام کرد که تعداد فلسطینی های کشته شده در جنگ از 7 اکتبر تا حال به 33,175 نفر و زخمی ها به 75,886 نفر رسیده، اما منابع مستقل این ارقام را تایید یا رد نکردند. با در نظر داشت برخی تحولات در منطقه، نگرانی وجود دارد که مبادا دامنه جنگ غزه گسترش یابد. همزمان صدر اعظم اسرائیل ایران را به کمک با نیروهای نیابتی خود در چندین حمله بر اسرائیل متهم کرده. پس از کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی روز دوشنبه به کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه، تهران از حمله تلافی جویان هشدار داده و اسرائیل را مسئول آن خوانده. کنسولگری ایران در جوار سفارت این کشور در دمشق هدف قرار گرفته است.
بیشتر از خبر.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. در دقایق باقی مانده این مجله خبری رادیو آزادی میشنوید که شماری از فرماندهان نظامی و تحلیلگران به این باورند که شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان زیر سلطه طالبان رشد کرده و قوی تر شده. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه.
رادیو آزادی.
حمله پرتلفات 22 مارچ در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه بار دیگر شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را در محراق توجه رسانه های جهان قرار داد. داعش مسئولیت تیراندازی مردان مسلح به تالار کنسرت کراکاس در حومه مسکو را که دستکم 144 کشته بر جای گذاشت پذیرفت. مقام های امریکایی گفتند که به اساس اطلاعات آنان حمله مسکو توسط شاخه ولایت خراسان داعش صورت گرفته است. یک گزارش مفصل خبرگزاری رویترز که در اواخر مارچ منتشر شد نشان می‌دهد که جنرال مایکل کوریلا فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام یک روز قبل از حمله مسکو به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته بود که تلاش‌های طالبان برای سرکوب شاخه خراسان داعش در افغانستان ناکافی است. گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخشای افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. مایکل کوگلمن مدیر مؤسسه جنوب آسیا در مرکز ویلسون می گوید که شاخه ولایت خراسان از رقیبان سرسخت طالبان است. او بر رادیو آزادی بیشتر می گوید.
What makes Afghanistan specific in terms of
ISK? اما آنچه افغانستان را متمایز می‌سازد این است که داعش خراسان طالبان را به عنوان رقیب عمده و دشمن هدف قرار می‌دهد. طالبان را قبول ندارد و تلاش می‌کند تا حد امکان زندگی را برای طالبان دشوار سازد و حملات را به طالبان و در افغانستان انجام می‌دهد تا مشروعیت طالبان را تحت شعاع قرار دهد و به مردم نشان بدهد که طالبان توانایی برقراری صلح و امنیت را در این کشور ندارد.
The Taliban is unable to provide peace and security in the country.
کوگلمن میگوید که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف دیگری را هم دنبال میکند.
One is that it has sectarian objectives as the broader.
یکی این که شاخه ولایت خراسان داعش اهداف فرقه‌ای دارد، اهدافی که گروه دولت اسلامی در کل دنبال می‌کند. شاخه ولایت خراسان داعش تلاش می‌کند که به دنبال شیعه ها به خصوص هزاره ها، اقلیت های مذهبی و دیگران برود، طوری که گروه دولت اسلامی این کار را در دیگر جاها انجام می‌دهد.
In other places.
به اساس گزارش‌ها از سال 2020 به این طرف ثناءالله غفاری به نام مستعار شهاب المهاجر رهبری شاخه ولایت خراسان را به عهده دارد. ایالات متحده بر سر گرفتاری او 10 میلیون دلار انعام تعیین کرده است. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که غفاری 29 ساله پس از زخمی شدن در افغانستان پار سال به پاکستان گریخت و گمان می رود در ایالت مرزی بلوچستان مخفی شده باشد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در نزدیک 3 سال گذشته، شاخه ولایت خراسان داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را در این کشور پذیرفته است. حمله در نزدیک دروازه موسوم به ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 ماه آگست 2021 که در آن 13 سرباز آمریکایی و دستکم 170 افغان کشته شدند، اولین حمله شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان پس از ورود طالبان به کابل بود. این شاخه داعش سپس مسئولیت برخی از حملات دیگر از جمله حمله به مقر ولایت بلخ و از بین بردن محمد داوود مزمل والی طالبان در این ولایت حمله به هتل چینی ها و حمله به سفارت روسیه در کابل را نیز به عهده گرفت. حمله اخیر شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان به دفتر نوی کابل بانک در شهر قندهار، برخواستگاه طالبان در 20 مارچ ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. جنرال فرانک مکنزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده، در اوایل ماه اپریل هشدار داد که این شاخه داعش به شدت می خواهد که به ایالات متحده و دیگر قدرت های خارجی حمله کند. آقای مکنزی در مصاحبه با ای بی سی نیوز شاخه ولایت خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این شاخه داعش قوی تر شده است. مایکل کوگلمن نیز می گوید که شاخه خراسان داعش اهداف را فراتر از مرزهای افغانستان دنبال می کند.
ISK's goals have clearly become more global.
اهداف شاخه ولایت خراسان داعش به وضوح جهانی شده که فراتر از افغانستان می رود. قبلا حملاتی را در پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی انجام داده است و در سالهای اخیر دیدیم که به طور آهسته ظرفیتش را برای ایجاد تهدید در خارج از افغانستان انکشاف می دهد. فکر می کنم که دیگر به داعش خراسان به عنوان یک گروه مستقر در افغانستان نگاه نکنیم. پایگاه اصلیش هنوز در افغانستان است و بسیاری حملاتش در این کشور صورت میگیرد، اما یک شاخه منطقه‌ای وابسته به گروه دولت اسلامی است که به طور فزاینده اهداف جهانی دارد.
شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان ناراضی طالبان پاکستانی با سرکردگی حافظ سعید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد. سپس فعالیت‌هایش به ولایت ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش یافت. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش مفصل در آخرهای ماه مارچ گفت که ایدئولوژی داعش تا حد به این دلیل گسترش یافت که در برخی از روستاها در شرق افغانستان و پاکستان مسلمانان سلفی زندگی می‌کنند. شاخه از اسلام سنی که گروه تندرو دولت اسلامی هم از آن پیروی می‌کند، اما طالبان عمدتاً حنفی مذهب هستند. ایالات متحده گروه دولت اسلامی داعش را در فهرست گروه‌های تروریستی شامل ساخته است و در سال 2017 سال شکست خوردن داعش در عراق و سوریه بزرگترین بم با وزن 9 تن معروف به مادر بم‌ها را علیه داعش در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار پرتاب کرد. وزارت دفاع ایالات متحده در آن زمان گفته بود که این بم برای هدف گرفتن غارها و تونل‌های استفاده شده که جنگجویان داعش در آنها پنهان شده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی درباره ادامه فعالیت داعش در افغانستان در اعلامیه سال گذشته گفته بود که شمار جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است. طالبان گاهی میگویند که داعش در افغانستان تضعیف شده و شکست خورده و گاهی حتی از موجودیت داعش در افغانستان انکار میکنند. به عنوان مثال عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای طالبان، در آغاز ماه اپریل در کابل ادعا کرد که داعش در این کشور حضور ندارد.
پدیده و یک فتنه دیگر که فتنه داعش و آیسیس بود، الحمدلله در افغانستان بسیار مبارزه قوی صورت گرفته است. از در همه نقاط افغانستان به نام داعش و آیسیس چیزی وجود ندارد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در ماه مارچ از قول مقامات آمریکایی گزارش داد که نیروهای امنیتی طالبان سال گذشته حداقل 8 تن از رهبران داعش را در این کشور کشتند. یک گزارش دفتر ملل متحد در افغانستان در سال 2021 نشان داد که جنگجویان شاخه ولایت خراسان داعش تقریباً در سراسر افغانستان حضور دارند. حکمت الله اعظمی، پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات صلح و جنگ، این ادعای طالبان را دور از حقیقت می داند.
تکرار این نامه اینه که داعش شکل دیگه اصلا افغانی نیست، در افغانستان جای ندارم، مگه بازم داعش در افغانستان حضور دارد. من فکر می کنم که ای ادایشان زیاد سیاسی استن و فقط برای یک مسیجنگی است برای جنگجوهای خود که ما انوادم کردی استیم، مگر این حقیقت ندارد.